ساعت 22 ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 4 آذر 1396 هجری شمسی برابر با 25 نوامبر 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در ابتدا اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنونده گرامی. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مکالمه تلفنی با حسن روحانی خواستار مشارکت فعال ایران در روند بازسازی کشورش شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عصر شنبه در تماس تلفنی بین رؤسای جمهوری دو کشور، حسن روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان در کنار مردم و دولت سوریه است، از آمادگی تهران برای مشارکت فعال در روند بازسازی سوریه خبر داد. آقای روحانی در این مکالمه تلفنی گفتگوی سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در هفته گذشته را اقدامی مناسب در زمان مناسب برای آینده سوریه توصیف کرد. ایران در کنار روسیه حامیان اصلی رژیم بشار اسد در جنگ داخلی 6 ساله در سوریه به شمار می آیند. مقام های ایران حمایت از رژیم سوریه را تنها حمایت مستشاری اعلام کردند، اما اپوزیسیون سوریه می گوید حمایت تهران از حکومت دمشق در جریان جنگ داخلی این کشور حمایتی همه جانبه بوده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان می گوید مواضع گروه حزب الله که به گفته او بر برادران عرب تأثیر گذار بوده یا امنیت و ثبات کشورهای آنان را هدف قرار می دهد غیر قابل قبول است. در بیانیه‌ای که روز شنبه دفتر مطبوعاتی آقای حریری منتشر ساخت می‌خوانیم به تعویق افتادن استعفای وی تصمیمی است برای فراهم آوردن شرایط بحث و بررسی یک مطالبه عمومی برای عدم مداخله‌جویی لبنان و تقویت سیاست بی‌طرفی. در همین حال روز شنبه ولید جنبلات رئیس دروزی‌های لبنان از عربستان سعودی خواست تا با ایران وارد گفتگو شود. وی اضافه کرد که برنامه‌های نوگرایی ریاض در حالی که این کشور درگیر جنگ یمن است با موفقیت همراه نخواهد بود. دولت پاکستان روز شنبه از ارتش این کشور خواست تا برای برهم زدن تحصن تندروهای مذهبی که بیش از 2 هفته است جاده‌های اصلی به اسلام‌آباد را مسدود ساختند به یاری نیروهای پلیس بیایند. به گزارش رویترز، تلویزیون دولتی پاکستان به نقل از اعلامیه وزارت کشور اعلام کرد از ارتش خواسته شد تا برای کنترل نظم و قانون در پایتخت اقدام کند. پلیس پاکستان روز شنبه درگیر نبرد خیابانی با وابستگان به حزب افراطی اسلامگرای تحریک لبیک یا رسول الله بودند که به سوی آنان سنگ پرتاب می کردند. از این رو این نیروها موفق به متفرق کردن افرادی که جاده های منتهی به پایتخت را بسته اند نشدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه با تاریک شدن هوا تظاهر کنندگان به متحسنین پیوستند و تظاهرات به دیگر شهرهای پاکستان نیز کشیده شده است. به گفته دادستانی مصر شمار قربانیان حمله روز جمعه به مسجدی در شمال این کشور به 305 کشته رسیده و مقام‌های این کشور نیز از اجرای عملیاتی گسترده در شبه جزیره سینا خبر می‌دهند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است، اما بنابر بیانیه دادستانی مصر بین 25 تا 30 مهاجم در این حمله شرکت داشتند که پرچم گروه داعش را در دست گرفته بودند. از سوی دیگر ارتش مصر با اشاره به عملیات گسترده‌ای که در مرکز و شمال شبه جزیره سینا انجام داده اعلام کرد خودروهایی که در حمله روز جمعه از آنها استفاده شده بود بمباران شدند. مقام‌ها و نهادهای بین‌المللی حمله به مسجد روستای روزه در شمال شبه جزیره سینا را به شدت محکوم کردند.
مهرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. ادامه حملات شدید یاران رئیس جمهور پیشین به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و تهدید به افشاگری.
به نظر میرسه مهمترین این داده ها وضعیت جسمی و سلامتی و بیماری رهبر جمهوری اسلامی باشه که البته وادار کرده به نوعی باندهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو به چنین کشاکش ها.
توقف اجرای مصوبه افزایش نرخ نان در ایران به دنبال اعتراضات و انتقادات.
نان فقط یک پدیده اقتصادی نیست، پدیده سیاسی هم هست.
پرستو فروهر در دادگاه در برابر شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی.
یک روند دادخواهی ملی ناتمام باقی مونده. در دادگاه هم من گفتم روی این مواضع تا به حال ایستادگی کردم، از این به بعد هم ایستادگی خواهم کرد.
جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان با برگزاری کنسرت موسیقی ایرانی.
ترانه هایی هستند که کم و بیش با محتوای این فستیوال آماده کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. اسفندیار رحیم مشایی از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین روز جمعه با انتشار ویدیوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را ظالم و منحرف خواند. وی در این ویدیو گفته است ایستادن در برابر بگفتی وی دستگاه قضایی ظالم و منحرف را افتخار می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش وحید پوراستاد.
اسفندیار رحیم مشایی نزدیکترین چهره سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد روز جمعه و قبل از حضور در جلسه دوم بازپرسی خود تهدید کرد اگر بازداشت شود از طریق نواری که ضبط کرده درباره پشت صحنه سال 90 که قرار بود او را دستگیر کنند افشاگری می‌کند.
منم یه نوار ضبط کردم اینجا هم به شما بگم هم به مردم عزیز که اگه یه وقتی کار من شد کار آقای بقایی در ابتدای دستگیریش در 94 که 59 روز وکیلم نتونست به آقای بقایی بگه سلام چه خبر، من در اون نوار توضیح دادم پشت صحنه کار که در 90 میخواستن ما رو دستگیر کنن آقای بقایی مقدمه من اینا رو توضیح دادم، بعضی از پشت صحنه ها رو که مهمه.
مرتضی کاظمیان تحریگر سیاسی ساکن پاریس میگوید محمود احمدی نژاد و یاران سیاسی نزدیک او داده های مختلفی از قدرت در جمهوری اسلامی دارند.
هم آقای مشایی و هم آقای احمدی نژاد داده های قابل توجهی از پستوهای قدرت و مناسبات اون در جمهوری اسلامی در اختیار دارند که اینها به نوعی هم باندهای رقیب و جریان های مؤثر در بلوک قدرت رو میتونه تهدید کنه و هم یک جور حاشیه امن ایجاد کنه برای این باند احمدی نژاد مشایی. اشاره آقای مشایی به رخدادهای سال 90 که به نظر میرسه ناظر هست به چالش جدی آقای احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی و قهر 11 روزه آقای احمدی نژاد در مورد وزیر اطلاعات، خودش یک جور تهدید غیر مستقیم کانون مرکزی قدرت هست به اطلاع رسانی در مورد اطلاعاتی که در اختیار دارن که طبیعتاً این میتونه تعمیم پیدا کنه به گمان من حتی تا انتخابات پرمسئله و ابهام سال 88 که همچنان میتونه مناقشه برانگیز و بسیار جنجالی باشه.
اسفندیار رحیم مشایی در ویدئویی که روز جمعه از او منتشر شد هرچند اشاره‌ای به محتوا و موضوع دقیق نوار ضبط شده خود نکرد، اما گفت اگر به زندان بیفتد هر چیزی که از او منتشر شود هیچ اعتباری ندارد. او همچنین گفت از بازپرس پرونده‌اش خواسته دقیق و قانونی بنویسد و عمل کند، چون تمام این اسناد یک سال دیگر همانند اسناد سفارت آمریکا در تهران پس از پیروزی انقلاب سال 57 منتشر خواهد شد.
اما یه جای دیگه هم بهش گفتم آقای بازپرس، این که من میگم آقا مستند قانونی بنویس همینجوری میگی آقای درست نیست، باید مستند قانونی بنویسی. میدونی چی میگم؟ بازی نگاه میکنم. گفتم برای اینکه اینا فردا منتشر میشن. ایشون گفت که حالا قانونه. گفتم که عزیز من اینا منتشر میشن. بازشون متوجه عرض بنده نمیشن. وکیل یه کمی رفتش توضیح داد بابا این میگه یعنی در آینده منتشر میشن. گفتم آقا این سال بعد منتشر میشه. دیدم ایشون هنوز موضوع خوب جا نیفتاد. این بهتره نه؟ جا نیفتاد موضوع. گفتم آقا دیدی اسناد لانه جاسوسی منتشر شد؟ اونطوری منتشر شد.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی این بخش از گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی را بخش مهمی از گفته‌های او می‌داند و می‌گوید پیشگویی و پیشبینی آقای مشایی ناظر به وضعیت سیاسی کشور بعد از دوران رهبری آیت الله خامنه است.
این ارزیابی یا پیشبینی به گمان من گره میخوره با برخی داده ها که در اختیار آقای مشایی احمدی نژاد هم هست و به نظر میرسه مهمترین این داده ها وضعیت جسمی و سلامتی و بیماری رهبر جمهوری اسلامی باشه که البته وادار کرده به نوعی باندهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو به چنین کشاکش ها و نزاهای جدی که خودش رو تا این اندازه یعنی در صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد و آقای مشایی علیه دستگاه قضایی و رئیس اون متبلور کرده.
اسفندیار رحیم مشایی صبح شنبه برای دومین بار در دادسرا حاضر شد تا به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین نشر اکاذیب پاسخ داد. او همچنین گفت در اولین جلسه بازپرسی او اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به او تفهیم نشد.
من فکر میکردم که توهین به مقام معظم رهبری که علی القاعده احضاریه مزینه به اونه، اولیش بده یعنی احضاریه ما مزینه به توهین به مقام معظم رهبریه، به عنوان توهین به مقام معظم رهبری رفتیم اونجا دیدیم این موضوع اولویت دستگاه قضایی نیست، سوالی رو سوال نکردم.
محمود احمدی نژاد چند روز پیش به هنگام بست‌نشینی حمید بقائی و چند مقام سابق دولتش در حرم عبدالعظیم در شهر ری گفت با لاریجانی ها که ناظر بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه است مخالف است. آقای احمدی نژاد همچنین در همان سخنرانی نسبت به برخورد قضایی با نزدیکان سیاسیش از جمله حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشایی به شدت هشدار داد و گفت باید از جنازه اش رد شوند.
ما تا آخر هستی به فضل الهی کوتام نمیان، اگه بخوان این کارو کنن بعد از جنازه بنده بچن.
در کنار سکوت اصولگرایان نسبت به گفتارهای تند روزهای اخیر احمدی نژادی ها، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مقابل این قبیل سخنان سکوت کرده و حتی چند ماه قبل نیز محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
نظام و به خصوص نهاد ولایت فقیه تا الان سعی کرده که در یک فرایند تدریجی و غیر تعجیلی نزدیکان احمدی نژاد رو هم حذف بکنه، دور بکنه، اخراجشون بکنه از نظام و وارد برخوردهای قضایی و امنیتی بکنه و خودش رو به شکل ضعیف شده نگه داره.
روز پنجشنبه نیز محمود احمدی نژاد در گفتگویی که در کانال تلگرامیش منتشر شد قوه قضاییه را متهم به دیکتاتوری و عدم استقلال کرد و عملکرد آن را ناقض قانون اساسی خواند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
در خصوص این سخنرانی آقای احمدی نژاد توی حرم عبدالعظیم میخواستم بگم که آقا جون ما رو با رخت و چوب شبانی فریب ندید، همه تون گرگید. 8 سال مملکت دست شما بود، اینم تبعاتشه که مردم بیچاره بی‌بضاعت اعتماد میکنن به شما با این آلونکایی که براشون درست کردید و عزیزانشون توی اون آلونکا دفن میشن. خجالت بکشید.
بهترین رئیس جمهوری که من در عمرم دیدم آقای احمدی نژاد است، مردی که ما فقیر و فقرا را با طرح یارانه‌اش از نابودی نجات داد و حالا حسودان او را آزار می‌دهند.
جناب آقای روحانی، یا بکش یا دانه ده، یا از قفس آزاد کن، یا که تدبیری بر این اوضاع و این بیداد کن. آقای روحانی، به خدا من نوابسته به گروهی هستم، نه سیاسی هستم، یه مستمری بگیرم دیگه توان ندارم، چشش ندارم، تو را به خدا کمک کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
افزایش بهای نان در کشور که ابتدا 15% و سپس بالغ بر 30% گزارش شد، به دنبال انتقادات و اعتراضات گسترده فعلا متوقف شده است. مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران حسین درودیان اظهار داشته قرار است در نشست هفته آینده ستاد تنظیم بازار درباره چگونگی افزایش قیمت نان بررسی دوباره انجام گیرد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار بود از روز شنبه 4 آذر قیمت انواع نان در تهران و از روز دوشنبه 6 آذر در استانها با افزایش قیمت 15% همراه شود، خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این افزایش قیمت فعلا منتفی شده است. حسین درودیان مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که تصمیم گیری دوباره درباره موضوع افزایش قیمت نان قرار است در جلسه هفته آینده شورای آردونان و ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که پرداخت یارانه آرد به نانوایی‌ها به تایید برسد، قیمت نان افزایش پیدا نخواهد کرد. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم کاهش وزن چانه‌های نان را یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان اعلام کرد. خبر افزایش قیمت نان در روزهای اخیر با اعتراض‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین برخی نمایندگان مجلس روبرو شده است. امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته بود که اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران چند روز پیش از این در توضیح افزایش قیمت نان به سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
نظر اتحادیه‌های صنفی حداقل افزایش 30% رو برای 3 سال گذشته داشتند. مجموعه دوستانی که در صدا تنظیم بازار بودند با افزایش 15% موافقت کردند. شرطش هم اصلاح شانه نان در مجموعه صنعت تولید نان کشور بوده که اتاق اصناف مکلف شد بحث وزن نان رو با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی به نوعی بازتعریف بکنه.
همسو با این اظهارات، قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه صنف نانوایان تهران نیز در توجیه لزوم افزایش قیمت نان در کشور به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفت:
از سال 93 یه نرخی رو به نونوا داده شده و 3 ساله که همون قیمت نانی بوده که به فروش رسیده تا امروز، و اکثر همکاران در سراسر کشور اعتراضاتشون هر روز به اتحادیه اعتراض میکنن که آقا قیمت نان ما با توجه که برگاز، تورم، حقوق کارگر هر سال گرون شده.
اما در حالی که این مقامات صنفی از لزوم افزایش قیمت نان در کشور سخن گفتند، محمد محمدی عضو انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی برخی نانوایان کشور را به رعایت نکردن بعضی از استانداردهای قیمتی متهم کرد.
بیشترین شکایات و اعتراضات مردم راجع به نان از 3 جهت: یکی از جهت کم فروشی یا کم کردن وزن خمیر یا چونه که بهش میگن، کیفیت نان، و یکی هم از جهت فروش اجباری نان کنجدی، و از این وضعیت مصرف کننده داره متضرر میشه.
نان مهمترین کالای خوراکی در ایران محسوب می شود و بر پایه برخی آمارها از جمله سازمان غذا و داروی کشور، مصرف سرانه نان در ایران بین 180 تا 190 کیلوگرم است. همین سرانه مصرف بالا باعث شده تا برخی اقتصاددانان نان را به عنوان یک کالای استراتژیک برای ایران برشمارند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس:
نان وزنه بسیار سنگینی داره در سبد مصرفی قشرهای کم درآمد، و به همین دلیله که در کشورهای مثل ایران نان فقط یک پدیده اقتصادی نیست، پدیده سیاسی هم هست. ولی اگر ما فقط جنبه اقتصادی نان رو در نظر بگیریم، افزایش قیمت نان طبیعی است. تازه این رو هم باید در نظر گرفت که 80% از آردی که در کشور توزیع میشه آرد یارانه‌ای هست. اگر آرد یارانه‌ای نبود، قیمتش آزاد بود، طبعاً قیمت نان بالاتر هم میرفت.
از نگاه برخی کارشناسان در ایران، دولت باید قیمت نان را به عنوان کالای اساسی برای عموم جامعه و به ویژه طبقه نیازمندان با پرداخت یارانه متعادل نگه دارد. اما با توجه به افزایش تورم و قیمت کالاهای مصرفی و حامل‌های انرژی در کشور، تا چه وقت دولت‌ها در ایران می‌توانند قیمت نان را به طور مصنوعی پایین نگه دارند؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد:
شاید بشه این کار رو کرد وقتی که دولت تمام فرایند اقتصاد نان رو از تولید گندم گرفته تا توزیع آرد و همینطور تولید نان رو در نانوایی ها به دست بگیره، نانوایی هم دولتی باشه. ولی وقتی قرار باشه که نانوایی ها خصوصی باشند، چطور میشه قیمت مصنوعی رو برای نان اون هم تا یک مدت طولانی به اونها تحمیل کرد؟ چرا همه قشرها هم از قشر فقیر، متوسط و ثروتمند باید از نان با آرد یارانه‌ای و قیمت پایین استفاده بکنند؟ من فکر میکنم یکی از مکانیزم‌ها این است که یارانه‌های نقدی به صورت هدفمند، واقعا هدفمند، به قشرهای آسیب‌پذیر تعلق بگیره. ولی یک چیز مسلم هست و اون این که اقتصاد نان در ایران نمیتونه در وضعیت فعلی باقی بمونه. باید برای خروج از این وضعیت کاری کرد. متو همونطور که عرض کردم، طبعا باید حساسیت‌های اون رو هم در نظر گرفت، به خصوص از نظر تأمین منافع قشرهایی که در انجام چنین اصلاحاتی ضرر می‌کنند.
در کنار چالش و نگرانی همیشگی افزایش قیمت نان در ایران، الگوی نامناسب مصرف این کالای استراتژیک و دور ریز زیاده آن همواره منتقدان زیادی داشته است، تا جایی که تنها برای پخت نان سنتی در ایران سالانه بیش از 9 میلیون تن گندم مصرف می شود.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پرستو فروهر که برای یادبود پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، همه ساله به ایران می‌رود، امروز با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دادگاه حضور یافت. شاهین بشیری از رادیو فردا از روند دادگاه و اتهاماتی که به خانم فروهر نسبت داده شده پرسیده است. پرستو فروهر در تهران:
اتهام که خب همون دو اتهامیه که از سال گذشته در دادسرای اوین تایید شد و به شعبه 28 دادگاه انقلاب رسید. امروز جلسه محاکمه بود. دو اتهام، یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری توهین به مقدسات. در واقع اینها پرونده سازی هایی است که پایه و اساسی نداره. وکیلم و من مورد به مورد تمام آنچه که در اون پرونده آمده بود رو در موردش توضیح دادیم. یک بخش اساسی پرونده هست اما که مربوط به تمامی پیگیری های من در مورد پرونده قتل پدر و مادرم، پرونده قتل های سیاسی آذر 77، این که این پرونده بهش رسیدگی صحیح نشده، این که اعترافات هولناک کارمندان وزارت اطلاعات در این پرونده نادیده گرفته شده و این که یک روند دادخواهی ملی ناتمام باقی مونده. در دادگاه هم من گفتم روی این مواضع تا به حال ایستادگی کردم، از این به بعد هم ایستادگی خواهم کرد. اینها مواضع به حقیست بر اساس مستندات همون پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77، و اگر دادگاهی میخواد به چنین اتهاماتی بر ضد من رسیدگی بکنه، بایستی اون پرونده رو بازگشایی بکنه. به این خواسته ماست در تمام طول این سالها. پس بنابر این اگر که بخواند که واقعا به اونچه که من میگم رنگ بزه و اتهام بزنند، بایستی اول ببینند که آیا بر اساس مستندات پرونده این حرف ها درست هست یا نیست. یکی از راه های دیگرش هم دعوت از شاهدانیه که ما میگیم بهترین شاهد وکیل پرونده آقای دکتر ناصر زرفشانه. این رو هم من اونجا عنوان کردم. حالا ببینیم به کجا خواهد کشید این قضیه دادگاه. در مورد اتهام توهین به مقدسات هم واقعا یک مسئله بی‌پایه‌ایه. فکر میکنم که خودشون هم میدونن به عنوان بهانه برای اینکه اصلا پرونده سازی بکنند استفاده کردن. امیدوارم که حالا این اتهام لااقل برطرف بشه.
ببخشید، دلایلی که شما مطرح کردین به عنوان دفاع از خودتون در مقابل این اتهام به خصوص، یعنی توهین به مقدسات، چطور باهاش برخورد شد؟
در واقع برخورد بود که به هر صورت آنچه که ما گفتیم ثبت شد در اونجا، سوالاتی بود اضافه پاسخ دادیم، ولی اینکه بعداً چه چیزی در رأی بیاد رو که خب من نمیتونم از حالا پیش بینی کنم. ما منتظر ابلاغ رأی دادگاه خواهیم بود. البته بعد از اون هم من حق تجدید نظر خواهی دارم که از اون هم اگر لازم باشه استفاده خواهم کرد.
پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران در تهران در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا. در این باره فرهاد پای این گزارش در وبسایت رادیو فردا نوشته: درود به خانم پرستو فروهر، یاد عزیزان پروانه اسکندری و داریوش فروهر همیشه به نیکی در خاطر ما ایرانیان زنده است. و افزوده: پایداری شما نشانه تلاشی است که برای حفظ ارزش‌های والایتان می‌کنید. و همچنین کاربری به نام شهروند جهان نوشته است: بانو پرستو فروهر حقایقی را بیان می‌کند که به راحتی قابل فهم است. قوه قضاییه و دیگر نهادها اگر در ظاهر امر تغییر رویه دادند، به گفته این کاربر ماهیتاً تغییری نکردند. دیدگاه‌های چند کاربر بود در وبسایت رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در 24مین جشنواره تئاتر ایرانی که این روزها در شهر کلن در آلمان فعالیت دارد، علاوه بر 11 نمایشنامه و 2 کنسرت نیز اجرا می شود. یکی از این کنسرت ها که تاکنون برگزار شده، یک هنرمند موسیقی در آلمان چند ترانه را با همراهی سازهای ایرانی اجرا کرده است. شهرام میریان گزارش می دهد.
مریم آخوندی، هنرمند موسیقی در آلمان، 17 سال است گروه بانو را که ترانه‌های بومی و محلی ایران را بازسازی و بازخوانی می‌کند، راه اندازی کرده. او پیش از گروه بانو، گروه موسیقی باربد را تأسیس کرده بود که هدف اصلیش بر حول و حوش اجرای ترانه‌های قدیمی و خاطرانگیز ایران دور می‌زد. به انگیزه 25مین سالگرد بنیانگذاری گروه باربد، مریم آخوندی کنسرتی در چارچوب جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان برگزار کرد. پیش از اجرای این برنامه، خانم آخوندی در گفتگو با رادیو فردا درباره علاقه اش به بازخوانی این گونه ترانه ها اینطور گفت:
ترانه هایی هستند که کم و بیش با محتوای این فستیوال آماده کردم، اما اصل پروژه در واقع اجرای ترانه های قدیمی یا شناخته شده یا ماندگار به قول امروز. پرسش خودم اینه که چرا این ترانه ها اینقدر بین مردم گل کردن یا مورد توجهن. بعد تکسای اینا رو، شعرای اینا رو بررسی میکنم، بعد زمانشون رو، بعد آهنگسازاشون رو و موضوعاتشون رو. مثلا اون ترانه سرگشته یا تو ای پری کجایی، بسیار زیبای تای ابتهاج و آهنگسازی زیبای زنده‌یاد همایون خرم، اینقدر تصاویر این ترانه زیباست، اینقدر رویایی و چطوری بگم، انگار که از یک دنیای دیگه ایه، در این حال که آدم ها همه امروز دوستش دارن. و آدم هایی که اینو دوست دارن، بگذاریم که ملودی های بسیار زیبایی روش گذاشته شده که اصلا آدم رو میبره با خودش، اما خب وقتی اینو با شعر هر دو بهش توجه میکنی، میبینی که واقعا بی دلیل نیست که مردم دوست دارن اینا رو و این واقعا لذت بخشه. این محتوای کلی در واقع این برنامه منه برای امشب.
مریم آخوندی را در اجرای این کنسرت بابک خزائی، بهنام خاتمی و سیاوش رستانی با سازهای تار، نی و تنبک و دف همراهی می کردند. علاوه بر این کنسرت در جشنواره تئاتر ایرانی تاکنون 6 نمایشنامه هم اجرا شده. شامگاه جمعه نیز در این فستیوال یک رقص تئاتر با اجرای گروهی از پناهندگان سوریه به صحنه رفت. در 24 جشنواره تئاتر ایرانی که این روزها به نیمه راه خود رسیده، 5 نمایشنامه و 1 کنسرت دیگر هم در شهر کلن آلمان اجرا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش همکارمان از آلمان به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. دیدگاه‌هایتان را می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042021212211 بازگو کنید و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.